توسط حکومتی بشه که انقدر دچار استیصال شده که سعی میکنه هر شهروندی رو تا اونجا که میتونه به اصطلاح به تفاوتی واداره.
در اردیبهشت ماه گذشته برخی صفحات پرطرفدار شماری از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام به دلیل آنچه انتشار محتوای مجرمانه توصیف شد با حکم قضایی مسدود شد. رئیس پلیس فتا در ایران نیز تهدید کرده نیروهای انتظامی در حال شناسایی گردانندگان صفحاتی که آنها را مستهجن و مبتذل توصیف کرده هستند. در میانه تیر ماه دادستانی کل کشور اعلام کرده بود فیلترینگ اینستاگرام به دلیل آنچه سوء استفاده از احساسات پاک مردم توسط سلبریتی ها توصیف شده در دستور کار قرار دارد. اندکی بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این موضوع را تکذیب کرد. با این حال امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری در لندن به رادیو فردا میگوید با توجه به سابقه ایران در زمینه فیلترینگ سرویس های آنلاین میتوان خبرهای چند روز اخیر را مقدمه چینی برای فیلتر کردن اینستاگرام دانست.
به طور کلی همونجوری که می‌بینید با فیلتر کردن نمیدونم توییتر، تلگرام و حالا بحث اینستاگرام شده، اتفاقی میفته اون افرادی که دوست داشتن و همچنان مشتری این شبکه‌های اجتماعی سرویس‌های آنلاین بودن همیشه ازشون استفاده می‌کنن، حالا به هر دلیل از هر روشی ممکن است فیلتر شکن استفاده کنن یا روش‌های مختلف. توی چند روز یا بگیم چند هفته اولی که این پلتفرم‌ها فیلتر میشه، همیشه دولت ایران تو گذشته بوده به صورت خیلی سختگیرانه سعی می‌کنه تمام فیلتر شکن‌ها رو هم بلاک یا مسدود کنه. به همین دلیل ممکنه دسترسی افراد سخت‌تر باشه، سرعت کنتر باشه، ولی این به این معنی نیستش که افراد این پلتفرما رها کنند. مهمترین دلیلش هم این هستش که پلتفرم جایگزین یا ابزار جایگزینی وجود نداره.
سال هاست که سازمان ها و نهادهای ناظر بر آزادی بیان ایران را یکی از دشمنان اصلی فضای مجازی و اینترنت توصیف می کنند. برای نمونه سازمان گزارشگران بدون مرز حکومت ایران را در کنار چند حکومت دیگر دشمن اینترنت توصیف کرده است. خانه آزادی نیز در یکی از تازه ترین گزارش های خود جمهوری اسلامی را در رتبه چهارم انتهای جدول آزادی اینترنت قرار داده است.
شاهین بشیری گزارش می داد و اما پخش اعتراف تلویزیونی دختران جوان رقصنده در اینستاگرام با واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی فعالان سیاسی و مدنی در ایران مواجه شده. وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره پخش اعترافات اجباری از تلویزیون جمهوری اسلامی، دیدگاه غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری را پرسیده. غلام حسین رئیسی در کانادا:
نه تنها پخش این گونه اعترافات به اصطلاح اعترافات جایگاه قانونی نداره، بلکه نقض صریح حقوق شهروندی این افراد محسوب میشه و از اونجایی که قانون آیین دادگستری کیفری ایران به صراحت رعایت اصول حقوق شهروندی رو در بازجویی ها و در به اصطلاح اعترافی گیری ها و رسیدگی ها تعقیب و هر گونه رفتار قضایی یا انتظامی رو الزامی دونسته، این رفتار اساسا نقض حقوق شهروندی اونها محسوب میشه. مضافاً به اینکه بسیار از اونها کودکان زیر 18 سال هستند، نوجوانای زیر 18 سال هستند، رعایت اصول خاصی اضافه بر اصول حقوق شهروندی برای این دسته از افراد از جمله برخی از کسانی که در موضوع این مستند هستند که زیر 18 سال هستند ضروریه، مثل حضور وکیل در همه مراحل و اگر جرم این افراد به اصطلاح از جمله جرائم منافی عفت الزاماً باید همه تحقیقات به وسیله مقام قضایی انجام بشه. از این رو این شخصی که در مقابل این افراد نشسته حتما مقام قضایی نیست. اگر مقام قضایی هست حق نداره ضبط کنه و منتشر کنه، چون محرمانه هست. تمام تحقیقات، تمام مراحل تحقیقاتی محرمانه هست و به هیچ عنوان حق انتشارش نداره.
آقای رئیسی، شما دارید در مجموع به حقوق متهم در زمان بازداشت اشاره میکنید.
این بخشای عمده حقوق متهم در زمان بازداشت هست و این افراد به خصوص وقتی که متهم میشن به جرائمی مثل جرائمی که اصطلاحا در قانون جرائم علیه عفت عمومی یا منافع عفت تعریف میشه، شرایط سختری داره و مشخصا انتشار هر بخشی از تحقیقات ولو این که خود شخص هم موافقت کرده باشه مجاز نیست. دلیلی که به اصطلاح گفته میشه موافقت ممکنه کرده باشن این هست که این افراد را بازجو در مقابل اتهامات بسیار سنگین مثل اشاعه فساد و فحشا قرار داده که مجازاتش 10 سال زندانه و اونها را از طریق ترساندن مجبور کرده به گفتن و راضی شدن که در مقابل دوربین قرار بگیره.
آقای رئیسی، پس چرا سال هاست که سیستم امنیتی و قضایی در ایران و حتی سیستم رسانه‌ای وابسته به جمهوری اسلامی این شیوه رو ادامه میده، اعترافات مختلف رو از آدم‌های سیاسی و غیر سیاسی پخش میکنه و اصلا توجهی هم به این حقوق متهم نداره؟ به دنبال چه چیزی هست پس این سیستم قضایی؟
این سیستم قضایی به نظر من به دنبال احیاء نظام قضایی اسلامی هست، که نظام قضایی اسلامی یک نظام کاملا ابتدایی بدون رعایت استانداردهای مدرن و دادرسی عادلانه هست. اون میخواد نظام دادرسی بسیار ابتدایی اسلامی رو احیا کنه، ولی خودش نمیدونه که حتی مقرراتی که خودش تصویب کرده، مقرراتی که خودش در مجلس برده و حتی قوه قضاییه در مجلس برده، این رو تضمین نمیکنه و به تدریج به سمتی میره که امکان احیای نظام قضایی اسلامی وجود نداره. نظام قضایی اسلامی دیگه امتحان خودش رو پس داده و در ایران کارکردی نداره.
آقای رئیسی، پس الان با پخش این اعترافات دخترانی که فیلم رقصیدن خودشون رو در اینستاگرام منتشر کردن، ماموران امنیتی یا انتظامی، سیستم قضایی و حتی صدا و سیما که اومده این اعترافات رو پخش کرده، آیا تخلف و عمل مجرمانه مشخصی رو انجام دادن یا نه؟
اگر قاضی دستور داده باشه برای این کار، عمل قاضی مطابق اصول قانون اساسی کیفری تخلف انتظامی برای قاضی محسوب میشه. مأمورینی که این کار هم انجام دادن به دلیلی که دخالت در امر قضا، دقیقاً اونها هم مرتکب جرم شدن، برای اینکه مأمور حق نداره در تحقیقات و تفهیم اتهام انجام بده. به خصوص در جرائم به اصطلاح منافی عفت، مأمور فقط حق داره بره در مواردی که قاضی بهش میگه چند تا مدرک تهیه کنه و در غیر این صورت هیچ حق دخالتی مأمور بازجو و افراد غیر مسئول غیر از مقام قضایی نداره. اگر مقام قضایی حتی دستور به این کار داده باشه، عملش تخلف انتظامی هست و قابل تعقیب هست. مأمورین قابل تعقیب هستن، صدا و سیما قابل تعقیب هست، نقض حقوق شهروندی کرده به صراحت.
آقای رئیسی، آیا سابقه وجود داره که این اتفاق قبلا افتاده باشه برای متهمان خاصی و اونها پیگیری کرده باشن به حق و حقوق خودشون نسبت به این مواردی که شما میگید رسیده باشن؟
بله، این سابقه وجود داره. رفتارهایی که وهن حقوق متهم یا تحقیر کننده هست نسبت به متهم، که این شیوه اعتراف گیری همچنین هست.
آقای رئیس، این سوال از این جهت دارم میپرسم که وقتی سیستم قضایی و امنیتی با هم دیگه دارن این کارو میکنن، آیا امیدوار هستید که یک بخش دیگری از سیستم امنیتی و قضایی بیاد رأی علیه این ماموران یا قاضی صادر بکنه؟
نه، امیدواری بالایی وجود نداره، اما در عین حال من بر اساس مقررات اعلام میکنم. مقرراتی وجود داره که خود سیستم تصویب کرده، همون مقرراتی که داره سیستم رو میبره به سمتی که نشون میده سیستم اسلامی ناکارآمد هست. همون مقررات ناچار میشه گاهی اوقات در مهره‌های زمانی دیگری وقتی به یک موضوعی که در گذشته اتفاق افتاده نگاه کنه، اون رفتار رو جرم بدونه. کما اینکه بله، ما میبینیم که بالاخره سید مرتضوی یک کسی محاکمش کرد با وجودی که دستگاه امنیتی هم داشت، اما امید بالایی ندارم این که حتما این کار رو انجام خواهند داد به زودی در مورد اینها.
با دیدگاه غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ایران آشنا می شدید، ساکن کانادا است و به پرسش های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می داد. عزیزان، وقت اون رسیده که بریم و با دیدگاه های شما آشنا بشیم.
جمهوری اسلامی شمشیر برای ملت ایران از رو بسته، به خصوص برای جوانان، دختران که توی شبکه‌های مجازی اینستاگرام میرقصیدن رو میگیره و به شبکه‌های مزخرف تلویزیون صدا و سیما میبره، به خاطر اینکه مثلا جوونا رو و جوونای دیگر رو بترسونه و وحشت تو دل اونها ایجاد بکنه. خب سوالی که پیش میاد اینه که چرا این کسانی که به بچه‌های مردم تجاوز میکنن و ول دارن توی خیابونا راه میرن، اونها رو کارشون ندادین؟ چرا کسایی که توی صورت دخترای زیبای اصفهان اسید پاشیدن و اونها رو از زندگی ساقط کردن، اونها رو چرا نمیگیری؟ چرا کسایی که میلیارد اختلاس میکنن توی این کشور، چرا اونها رو نمیگیری؟ فسادی که جمهوری اسلامی را سر تا پاش گرفته نابود کننده جمهوری اسلامیه. تمام این کارهایی که جمهوری اسلام میکنه میخواییه که محکم میکنه به تابوت خودش، محکم و محکمتر میکنه.
مذهب اسلام در ایران در اقلیت و مردم فقط از ترسشون که اینو عنوان نمیکنن. بهترین مدرک همین میشه باشه که یک رفراندوم، یک همه پرسی آزاد بشه تا ببینن چقدر چند درصد مردم دین اسلام رو میخوان یا نمیخوان.
از قدیم گفتن جغد در ویرانه زندگی میکنه و یا اگر جغد جایی بره اینجا رو ویران میکنه. جغدی که 40 سال پیش از پاریس پرواز کرد و اومد در کشور مرفه ما، خودش و جانشینانش اون کشور رو به ویرانه تبدیل کرد و هنوز دارن میکنن. انتظار نداشته باشید که اینا آبادانی درست کنن. جغد در ویرانه زندگی میکنه.
شما هم به جمع دیگر شنوندگانی بپیوندید که صداشون رو و دیدگاهشون رو با شما در میان گذاشتن. 00420221122112. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیارتونه و ما بشنوید که نمایشگاهی از آثار فیگوراتیو مسعود سعددین، هنرمند ساکن آلمان، این روزها در موزه معروف شهر بن در این کشور برپاست. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
مسعود سعددین 61 سال دارد، دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته های طراحی و نقاشی است و 34 سال است به آلمان مهاجرت کرده. هانیبال الخاص، محسن وزیری مقدم، بهجت صدر و مرتضی ممیز از جمله استادان مسعود سعددین در دانشگاه بودند. این هنرمند برنده 8th جایزه هنری راین به ارزش مادی 20,000 یورو است. برای دریافت این جایزه هر سال بیش از 360 نقاش ساکن آلمان شرکت می کنند و برای داوران یکی از کارهای آنها به عنوان برتر شناخته می شود. جایزه هنری راین همچنین به برندگان امکان می دهد دو نمایشگاه هم برگزار کنند که اولین نمایشگاه مسعود سعددین در شهر زیکبورگ در غرب آلمان برگزار شد و دومین آن نیز این روزها در موزه شهر بن جریان دارد. برپایی نمایشگاه انفرادی در موزه شهر بن به گفته مسعود سعددین حتی بیش از جایزه هنری راین اهمیت دارد، زیرا حضور هنری در این موزه درهای بیشتری را به روی هنرمندان باز می کند. آقای سعددین در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای نقاشی و طراحی های فیگوراتیو خود در نمایشگاه موزه شهر بن اینطور گفته:
کاری که من سالیان دراز یک دار انجام میدم در چارچوب نئورئالیسم یا رئالیسم نو میشه مطرحش کرد، یعنی یک واقع‌گرایی هست که خیلی از هنرمندان در اروپا و امریکا در 20 سال اخیر روکرد داشتن بهش. اهمیت این نقاشی فیگوراتیو بیشتر در اینه که از صرف پرداختن به خود هنر یک قدمی بزرگتر برداشته میشه و ارتباط هنر با زندگی در این کار این هنرمندان اهمیت پیدا میکنه. یعنی هنرمندان معتقدم که جوهر هنر در خود زندگی نهفته است و من واقعا خودم شخصا به این اعتقاد دارم و از درون زندگی انسان میشه فرم رو در نقاشی پیدا کرد. در واقع میشه به این نوع نقاشی فیگوراتیو که من انجام میدم نوعی ابستراکسیون هم هست، برای اینکه فرم فوق‌العاده درش اهمیت داره و بیننده وقتی در مقابل این آثار قرار میگیره بتونه روح و این حضور انسان رو مستقیما دریافت بکنه.
یعنی مقصود شما این هستش که فرم سبب میشه که تماشاگر به محتوا و متن تابلوی فیگوراتیو بیشتر پی ببره، ولی؟
دقیقاً همینطوره. یعنی نمیشه واقعا فرم رو از محتوا جدا کرد و کمبود هر کدوم باعث میشه که بلافاصله ما از محدوده هنر خارج بشیم. چون خطری که در هنر فیگوراتیو وجود داره اینه که خیلی ایلوستراتیو بشه، به نوعی یعنی مصورگرا بشه، فقط صرفاً یه صرف حالت بیانی داشته باشه، داستانی رو تعریف بکنه و بیننده یا خود نقاش از حضور نقاشی دور بشه. طبیعتاً فرم در اینجا یه اهمیتی پیدا میکنه که ما یک میدان تفسیر به وجود بیاریم که هر بیننده‌ای بتونه خودش رو در اثر دوباره کشف بکنه.
نمایشگاه 17 تابلوی نقاشی رنگ روغن و 7 طراحی مسعود سعددین، هنرمند ساکن آلمان، تا 8 مهر ماه سال جاری در موزه معروف شهر بن فعالیت دارد. برای آشنایی بیشتر دیدار کنندگان با آثار فیگوراتیو مسعود سعدالدین موزه شهر بن کاتالوگ مصوری هم منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله نیمه شب با برنامه هفتگی صدای دیگر که این دومین شانس شنیدنشه ادامه خواهد یافت عزیزان، و این برنامه کاریست از رویا کریمی مجد. اما من میروم و میکروفون رو به همکارم میسپارم. همه شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار یک یک شما و پویا، پایدار و پیروز باشید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
من دنبال جامعه هستم که مردم بعد حجاب رو با نگاهشون سرزنش کنن، و وقتی با نگاهشون سرزنش میکنن از نیروی انتظامی مطالبه کنن که اون رو بگیره.
صدای مشاور وزیر کشور در امور زنان رو شنیدید. این سخنان رو چطور تعبیر میکنید؟ آیا این دعوت به خشونت علیه زنان نیست؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید. بذارید پیش از شروع برنامه امروز یک بار دیگه سخنان خانم فهیمه فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده رو به طور کامل با هم بشنویم.
من می‌خواستم مانتو بخرم. من یک هفته تمام تو مناطقی تو شهر تهران که بورس اینجور چیزاست، محل عرضه هست، من نتونستم آخر یک مانتو مناسبی برای خودم به عنوان خانمی که بعضی قالب‌های حجاب به طور جدی پایبند هستم پیدا کنم. این مسئله جدیه. اینو کی باید بهش توجه کنه؟ تو هواپیما چرا من باید سوارشم و ببینم مهماندار هواپیما که لباس فرم پوشیده دیگه، لباس فرم دیگه، این لباس فرم باید تکلیفش معلوم باشه، چرا لباس فرم مهماندار هواپیما باید به قدری تنگ باشه که دکمش بسته نشه؟ من دنبال جامعه هستم که مردم بعد حجاب رو با نگاهشون سرزنش کنن، و وقتی با نگاهشون سرزنش میکنن از نیروی انتظامی مطالبه کنن که اون رو بگیره.
فهیمه فرهمندپور امروز و دیروز نیست که به سمت مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده منصوب شده. او از سال 1392 بر این مسند تکیه زده. فهیمه فرهمندپور زنی است که تمامی مقاطع تحصیلیش رو در حوزه الهیات و معارف اسلامی گذرونده و دکترایش رو هم در حوزه تاریخ اسلام گرفته. اما چرا زنانی که سالها خود از نزدیک شاهد درخواست زنان ایران برای تغییر قوانین اجباری بودند، اینطور از مردم میخوان که به زعم اونها علیه قوانینی که زنان رعایت نمی‌کنند دست به خشونت بزنند؟ آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، در پاسخ به این سوال که آیا می توان درخواست خانم فرهمندپور از مردم برای معرفی زنان بعد حجاب به نیروی انتظامی رو خشونت زنان علیه زنان نامید، پاسخ میده.
وقتی که ما در یک دسته بزرگ خواهیم تعمیم بدیم مسئله خشونت رو، باید توجه داشته باشیم که این دیگه مهم نیست که چه جنسیتی علیه چه جنسیتی در خشونت رو اعمال میکنه یا تشویق به خشونت میکنه. در واقع اینجا جنسیت نیست که محوره، اینجا نظام سلطه هست که محوره. در واقع اون رابطه نابرابر در قدرت اجتماعی و سیاسی هست، یا رابطه نابرابر قدرت در یک نظام سلطه هست. این نظام سلطه میتونه در یک خانواده باشه، میتونه در یک حکومت باشه، میتونه در یک کهکشان بزرگتری باشه، مثل یک جامعه بین المللی باشه. وقتی در نظام سلطه و در یک رابطه نابرابر قدرت از یک طرف به طرف دیگه خشونت، اون هم به صورت سیستماتیک اعمال میشه، اونجا هست که ما تعمیم میگیم و میگیم که این مسئله خشونت علیه زنانه. اتفاقی که در این مصاحبه افتاده دقیقاً منطبق بر همینه. ایشون از پایگاه سیاسی و قدرت سیاسی که دارن استفاده میکنن برای اعمال نظرشون در حوزه حجاب، در حوزه‌ای که برای عموم زنان خشونت محسوب میشه، به دلیل اینکه اجبار درشه، به دلیل اینکه بازداشت و دستگیری در پیشه، به دلیل اینکه مجازات در پیشه، در حالی که به حوزه حق انتخاب شخصی آدم ها مربوط میشه. بنابراین میتونیم بگیم که واقعا بهتر اینطور بررسی نکنیم که این مسئله خشونت زنان علیه زنانه. این مسئله خشونت یک نظام سلطه علیه عموم زنان هست.
آنگونه که آسیه امینی میگوید، این تنها نظام سیاسی نیست که به زنان پایگاه لازم برای خشونت علیه زنان را میدهد.
نظام سلطه میتونه قدرتش رو از فرهنگ بگیره، میتونه قدرتش رو از جامعه بگیره. شما در گروه های اجتماعی ما میتونین همون نظام سلطه رو ببینین که در استبداد سیاسی وجود داره. اگر کسی به خاطر داشتن روابط اجتماعی گسترده، به خاطر دسترسی به رسانه ها، به خاطر دسترسی به منابع اطلاعاتی و منابع ارتباطی با افکار عمومی از این قدرتش بخواد استفاده بکنه برای اعمال خشونت، حتی برعکس در دفاع از خودش بخواد از این نظام سلطه استفاده بکنه، باز هم این مسئله مصداق پیدا میکنه. ولی این که ما یک خشونتی رو خشونت عمومی بدونیم، واقعا باید در این نظام سلطه مراحل فرودست و فرادست رو براش در نظر بگیریم. اجازه بدیم با یک مثالی روشن‌تر بکنم. در بسیاری از وبسایت ها، در بسیاری از چت روم ها، در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی ما می‌بینیم که عموم مردم میرن به مثلا کسانی که در حوزه قدرت هستن، در حوزه نظام سیاسی هستن، فحاشی میکنن یا نسبت بهشون حرفای حتی ناروا میزنن. این خشونت خشونت فردی هست، این خشونت خشونت نظام یافته نیست، این خشونت خشونت ناشی از نظام سلطه نیست، به خاطر اینکه اونها در موقعیت فرودست قرار دارن. اما اگر این خشونت از طرف کسی که دارای قدرت اجتماعی یا سیاسی هست اعمال بشه و به صورت سیستماتیک، اون وقته که ما میگیم این خشونت علیه یک اقلیت یا علیه یک قشره.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس خشونت زنان علیه زنان رو بُعد پنهان خشونت علیه زنان میدونه. او تاکید کرده که ما زنان همراه با جامعه‌ای که نمیخواهند زنان به جایی برسند هم زبان میشویم، در صورتی که باید حامی و حمایتگر یکدیگر باشیم. اما ظهور و بروز این خشونت پنهان چگونه میتونه به باز تولید خشونت در میان زنان منجر بشه؟ شهلا شفیق، جامعه شناس و ساکن فرانسه، در بررسی این موضوع به تبیین تعریف خشونت میپردازه و میگه
تعریف پایه خشونت در حقیقت موقعی هستش که فرد تبدیل به یک چی میشه. یعنی کشوری مثل کشور ما که مثلا اونجا بخاطر اینکه مثلا لباسش با اون قواعدی که میخواد تحمیل بشه درست نیست، مثلا به قواعد اونا و آزادی پوششش رو میگیرند، اون میتونه حتی فریاد بزنه. و این برمیگرده به اون وقتی که این اتفاق میفته. در واقع این زن هستش، این زنی که اونجا مورد این برخورد قرار گرفته که حق اولیه‌اش نقض شده. این یک مثال. مثال بعدی مربوط میشه مثلا فرض کنید دلمی جانی و بشر که در اونجا مطرح شده که کسانی که مورد خشونت واقع میشن میتونن از خودشون دفاع کنن. مثلا فرض کنین در موقعیت هایی که شما یه موقعیت دارین که یه جنگی تحمیل میشه و اون کسی که دفاع میکنه شما نمیتونین بگین که این هم خشونت کرد، اون هم خشونت کرد. بنابراین همیشه باید ما اون رو در هر موردی رو باید در شرایط مشخصش بررسی کنیم. در نهایتا میرسیم به اینکه اونجایی هستش که به مناسبات قدرت میرسیم، یعنی اونجایی که یکی از طرف این قدرت دیگری رو تبدیل به یک شی میکنه، میخواد قدرتی برش اعمال کنه و خب اون دیگری بعضی وقتا خب این قدرت رو میتونه ساکت بمونه و یا میتونه دست به یک اقدام بزنه، اعتراضی بزنه و حتی در این اقدام اعتراضی هم شیوه‌ای رو اختیار بکنه که به نظر میاد که با اون برخورد که شده سازگار نیست. یا همسط این موارد رو همه رو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم.
با تاکید گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی در مورد نقش مادری، همسری و خانه‌داری زنان صورت می‌گیره، به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی ترجیح می‌ده زنان رو به عنوان موجوداتی معصوم، پاک و صبور معرفی کنه. اما شهلا شفیق معتقده که زن بودن واکسنی علیه خشونت نیست.
من مدت‌هاست این نتیجه بودم و فکر میکنم که بسیاری از نظریه پردازی هایی هم که در مورد مسئله بسیار جنسیت هست این رو نشون میده، زن بودن واکسنی نیست ضد خشونت. زنها همونقدر که مردها قادرن به اینکه همه کارهای زنانه و یا مردانه میگن قادرن انجام بدن. فضایلی که زنانه قلمداد میشه، یعنی مهربانی، یعنی محبت، همدردی که از کودکی به زنها آموزش هم داده میشه، بنابراین هم میبینیم که زنها میرن تو شغلهای مثلا پرستاری غیره و اینا، خب اینا رو حتی بهش میگن شغلهای زنانه. ما میبینیم که مردها هم به خوبی قادرن اینا رو انجام بدن و در طول زمان اگه مردها هم اینجوری تربیت بشن طبیعتا کم کم می‌بینیم که این فضایل انسانی هستن و بر اساس آموزش و پرورش اونا میشه اونها رو حد کرد یا کمش کرد. به همطور می‌بینیم که در عرصه سیاست خانم‌هایی که به قدرت میرسن اگر بستگی به عقایدشون، بستگی به نوع رفتارشون و به خط سیاسیشون داره، میتونن خشن‌ترین جنگ‌ها رو هم به راه بیاندازن، میتونن خشن‌ترین سیاست‌های اقتصادی رو هم مثل خانم تاچر انجام بدن. و در ایران هم ما از ابتدای انقلاب زنان حزب الله رو داشتیم که در این مناسب کلیدی همواره خشونت کردن و حتی در سرکوب ها مشارکت کردن و حتی در زندان های سیاسی زندانبان بودن. پدیده این است که مختص ایران باشه، ولی در ایران ما این رو به طول در طول زمان داشتیم. اما امروز زنندگیش بیشتر به چشم میاد به خاطر اینکه این مقاومت وسیع که از جانب زنان شده و در یه دوره مثلا دهه 60 جامعه مدنی به عقب رونده شده بود، یه جور سکوتی حاکم بود. الان این سکوت شکسته و زنها در خیابان و همه جا برخورد میکنن و این برخوردها باعث شده که اون زنندگی اون زنانی رو که به هر حال میخوان که این سرکوب رو ادامه پیدا کنه، زندگی رفتارشون بیشتر به چشم میاد.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم مورد خشونت قرار گرفته اید، مخصوصا از سوی زنان، با ما تماس بگیرید و تجربتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید با شناسه کاربری @فرداگرام بر روی تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda